این که میگن استفاده از VPN ممنوع شده یعنی چی؟ مگه تا حالا ممنوع نبوده؟ کسایی که VPN ارائه میکنن چه درد سرایی دارن؟ آیا میبینن که ما با فیلتر شکناشون چی میبینیم؟ چه VPN های ناامن هستن و نباید نصب کنیم؟ سلام، من پویش عزیزالدین هستم، در مورد حقوق بشر و تکنولوژی تحقیق میکنم و این چهارمین قسمت از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان تولید میشه با همکاری رادیو فردا و بنا داره درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت کنه. بریم سراغ اپیزود چهارم که در مورد VPN پاتو از روی سیم بردار. وقتی که شما پادکستی درباره حقوق دیجیتال و حق دسترسی به اینترنت در ایران دارید و درباره این صحبت می‌کنید، طبیعیه که از اولین مسائلی که برای تولید محتوا به ذهن میاد مسئله VPN باشه. تصویب مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن در اسفند ماه بهونه‌ای شد که من به این موضوع بپردازم. خب خیلی از تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی رو میشه توی تصویر بزرگتر قدمی برای برقراری کامل شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفت که این مورد هم از قاعده مستثنا نیست و حالا بهش خواهیم پرداخت. اما همینقدر که پرداختن به موضوع VPN بدیهیه، اینکه از چه زاویه‌ای بخوایم راجبش صحبت کنیم کار ساده‌ای نیست. یعنی من خیلی فکر کردم که چه چیزی درباره VPN بگم که شما همین حالاش هم نمی‌دونید. یعنی انقدر محدودیت زیاده و همه از صبح که بلند میشن با 100 مدل VPN و نمیدونم فیلتر شکن سر و کله میزنن تا یه فایل ساده رو باز کنن، یه جورای دیگه پیر و جوان تو این موضوع استاد شدن. اینه که من تصمیم گرفتم حالا که بنا به این مصوبه قرار محدودیت بیشتری برای ارائه و استفاده از VPN انجام بشه، این بار صدای اون طرف میز رو بشنویم، صدای کسایی که VPN ارائه میکنن و این دفعه این بازی موش و گربه حکومت با ارائه دهندگان VPN رو از زبون اونا بشنویم.
امین انواری، فعال امنیت دیجیتال و حوزه آزادی اینترنت از تورنتو کانادا.
من از دیماه 96 بود که دیگه این اختلال های گسترده و عمدی حکومت رو بستر اینترنت زیاد شد و بعدتر از اون آبان 98 و اینها، من از همون ایام خیلی علاقمند شدم به این حوزه فیلترینگ و دور زدن فیلترینگ و اینها و خب خیلی فعال بودم تو فضای ردیت و فضاهایی که حالا اکتیویست های چینی و اینها خیلی فعال بودن، تا ویدیوهای فارسی فیلتر شکن از همون سالها ساختم و سعی کردم که یه کانتنتی مثلا بتونم بسازم و تو این فضا خب خیلی ورود بکنم. بعدتر از اون هم خب گذشت و در ماجرای زن زندگی آزادی من دیدم که خب شرایط به نحویه که باز هم باید ادامه داد و خب با ربات سانسورچی کار خودمو ادامه دادم. یه رباتی بود که تو تلگرام می اومد و فیلتر شکن میداد به مردم و خب یه حدود یک سال و نیمی هم کار کرد و فعال بود تا اینکه دیگه اون رو بستیم و در نهایت هم الان باعث افتخارمه که تو پروژه مهسا الان به عنوان یکی از افرادی که منابع در اختیار اون پروژه داده هستم و کلن دیگه هستیم، دیگه فعالیم تو این فضا، هر جا که حس کنیم هستیم تا اینترنت رسانی کنیم به قولی.
به من بگو که اون ربات چی بود اسمش؟
سانسورچی بوده.
سانسورچی چقدر مثلا یوزر داشتی؟ چقدر کار برداشت؟
ربات سانسورچی رو من تو پیکش حدود 400 هزار یوزر رو در ایام پیکش داشتم و چون حالا یه پروژه انفرادی بود سخت هم بود برای من، ولی خب خوب بود دیگه.
گفتی که خب خیلی حکومت وقتی که میبینه این یک وی پی ان اثرگذاریه، بالاخره اونجا بچه‌ها آقا مقدادی‌ها نشستن میزنن. کاربر اونجا نشسته، خب یه اختلالی رو متوجه میشه، نمیدونه که این اختلال این ور برای تو هزینه اعصاب داره، هزینه مادی داره.
درست.
تو چه سطحی میزنه و تو چیو هی باید دوباره بری بخری یا عوض بکنی؟
ببین چیزی که الان مثلا فیلتر میشه دامین، ساب دامین، آی پی سرور و این هاست. یعنی شما مثلا به صورت دوره‌ای و مرتب باید هی این المان‌ها رو تغییر بدید که مردم باز واسشن دیگه، چون اون آدرس قبلی رو اینا هی میان فیلتر میکنن. حالا اگر شما خیلی اثرگذارتر بشید اختلال رو پروتکل میندازن. مثلا کاری که جی اف دبلیو ناکر کرده در فرگمنت که ایرانی هم هست، ایشون اومد مثلا شما یه سیستمی رو مثلا میسازی جدا که آقا این سیستم رو فقط مثلا شما ساختید، حاکمیت میاد میبینه. اگه شما خیلی اثرگذار بشید یه فرایندی رو میسازه اصلا برای همون سیستمی که شما ساختید، اختصاصی اون مسیری که شما رفتید رو مختل میکنه. و هر بارم که این مشکلات پیش میاد، خب شما باید یه سری از منابع رو کلا تغییر بدید و خب هزینه زیادی هم داره برای اون فرد در بلند مدت.
ببینم تو 400 هزار نفر رو هندل کردن و باش کنار اومدن خیلی باید زمان و وقت میذاشتی. آره چجوری بود؟ چقدر در روز وقت تو میگیره؟
ببین اولاش خیلی، ولی بعدتر سازوکاری رو بهش فکر کرده بودیم که مثلا بعضی از این بخش ها رو اتوماتیک مثلا یه کدی مثلا بنویسیم که این کار رو کنه. از اون به بعد یه ذره کمتر وقتم میگیره، ولی فعلا مجبور من مثلا اون ایام جن زندگی آزادی فکر کنم حدود روزی بین 5-6 تا مثلا 7-8 ساعت پای فیلتر شکنه بودم.
چه قابل توجهه برای کار غیر انتفاعی. برای من جالبه بدونم که چه چیزهای ملموسی به تو انگیزه میداد که با همه این مشکلاتی که گفتی سر و کله بزنی و ادامه بدی و روزی 7-8 ساعت وقت بذاری.
بیشتر اون فیدبک هایی که میگرفتم و اون حس اثرگذار بودن در یکی از نیازهای بسیار مهم و حساس که حاکمیت خب در تلاش تا از شهروندان بگیره دیگه. و خب بیشتر مثلا این که نتیجه این کار رو آدم میبینه خیلی حس خوبی بهش میده. مثلا پیام هایی که میگیره، مثلا یه خانومی پیام داده بود که جزء کادر درمان بود و میگفت که ما برای جابجایی عکس ها و اسکن ها و فلان ها در ایامی که اینترنت قطع بود، حالا یعنی ملی بود، خیلی مثل این که به کارشون میومد و برای بیمارانشون خیلی خوب بود. یا مثلا افرادی که از راه دور کار میکردن برای این مثلا اونا هم به مشکل خورده بودن اون موقعی که رو اینترنت اختلال بود یا قطعی بود.
من رفتم تو صفحه شخصیم گذاشتم که آقا من میخوام برم با یک نفری که دستن در کار ارائه وی پی ان هست صحبت کنم، سوال مال چی دارید و اینا. بچه هم که دیدی دیگه ماشاءالله اساس سوالا عجیب غریب. حالا جدا این که یه سری میگفتن که آقا چی امنه چی ناامنه که اینا اقلیت بودن، 5-6 نفر آدم جلب اومدن پرسیدن که آقا اونی که اون پشت میشینه میبینه ما داریم چی میبینیم.
اتفاقا سوال خوبیه.
جدی؟
اتفاقا خیلی سوال خوبیه. آره چون همیشه این حس این که آدم تحت نظر باشه یا ببیننش خب خیلی حس مهمیه دیگه. در بدترین حالت، یعنی طرف یه سیستمی رو ستاپ کرده که اصلا فقط چک کنه شما دارید چی کار میکنید، در بدترین حالت فقط میتونه ببینه که شما بازدید به کدوم سایت داشتید، یعنی چه سایتی رو دیدید، حتی اینکه تو اون سایت چی رو دیدید نه. یعنی مثلا شما مثلا میرید تو twitter.com، فقط اونجا میزنه که twitter.com، اینکه تو توییتر تو صفحه کی رفتید به کی پیام دادید یا دقیقاً چه کار کردید رو نمیبینن. ولی خب باز هم باید حد الامکان سعی کرد که از افرادی گرفت یا از فیلتر شکن افرادی استفاده کرد که افراد خب طبیعتاً اعتماد بیشتری رو بهشون داره. و این سوالاتی هم که گفتی از جزو سوالات خیلی تکرار شونده به رصد حریم شخصی برمیگرده و این فوبیایی که هست در مردم چون هم دائما تحت نظرن. اتفاقا خیلی سوال خوبی بود.
با وجود این ترس از نظارت، به گفته خود کمیسیون صنایع مجلس بیشتر از 64% کاربران در ایران از VPN استفاده میکنن، اما اون چیزی که نظارت برش وجود نداره بازار VPN در ایرانه. یکی از نماینده‌های مجلس گفته بود دیگه که اگه فرض بگیریم که فقط 20% از کاربرا از فیلتر شکن پولی استفاده میکنن، رقم تقریبی گردش مالی این بازار در سال چیزی نزدیک 50,000 میلیارد تومان میشه. خب این رقم قابل توجهیه و این بازاری نیست که شما بتونید تصور کنید که از چشم حکومت پنهون مونده. حتی بعضی از نماینده‌های مجلس پا رو از اینم جلوتر گذاشتن و اومدن گفتن که خود دستاندرکاران فیلترینگ فروشندگان وی پی ان هستن.
معتقدم نویسندگان برنامه فیلترینگ همانهایی هستند که نویسندگان وی پی ان هم هستن.
عجب.
یعنی چی؟ خب. یعنی چی؟ یعنی آه. کسی که برنامه فیلترینگ رو می‌نویسه یا خودش مستقیماً یا با دو تا سه تا واسطه داره وی پی ان هم می‌فروشه. گردش مالی وی پی ان ها دست کسانی است که فیلتر می‌کنن. من رفته بودم به وزارت ارتباطات، اونجا اعتراض کردن که آقا این نیک شما رفتید تغییر تفاوض امضا کردید، این همش مال خارج کشوره. نه، مال خارج کشور نیست، مال داخل کشوره. وی پی ان فروش‌ها داخل کشورن، خارج کشور نیستن.
با همه این اوصاف، شورای عالی فضای مجازی که میدونید دیگه یه شورای انتصابیه زیر نظر مستقیم رهبری، در 30 بهمن 1402 اومد یه مصوبه‌ای رو منتشر کرد که تو بند ششم این مصوبه اومده که استفاده از وی پی ان ممنوع است. حالا انگار تا دیروز آزاد بوده، تو دریانی میفروختن. اسم این مصوبه افزایش راهکارهای سهم میزان ترافیک داخلیه. خب بالا بردن سهم ترافیک داخلی که نظارت بر کاربران رو راحت تر میکنه، از اول یکی از ایده های اصلی طرح صیانت و برقراری شبکه ملی اطلاعات بود. در این باره با دوتا از همکارام یه گپی زدیم برای دونستن جزئیات بیشتر این مصوبه. لوی جان، حرف حساب این مصوبه چی اساسا؟
لوی شکیبایی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از پاریس.
ببین پویش، این دو تا بند داره که برای ما مهمه، دو تا ماده داره که برای ما مهمه. یکی اومده یه چیزی رو درست کرده به اسم پالایش شکن که میگه که پالایش شکن ها باید همون فیلتر شکن خودمونن، ممنوع استفاده ازش مگر اینکه مجوز داشته باشیم. یه کارگروهی هم ایجاد میشه با 7 عضو که بررسی بکنه به کی مجوز بدیم به کی مجوز ندیم. یه چیزی داریم به اسم اون وقت تحریم شکن که وزارت ارتباطات موظفه که ارائهش بده و اگه دلش بخواد میتونه که بده به اپراتورهای خصوصی انجامش بدن. تحریم شکن چیه؟
تو همین مرحله تا اینجا دو تا کلک مرغابی زده دیگه. یعنی میگه ما داریم پالایش میکنیم، شما با فیلتر شکنها دارید پالایش شکنی میکنید. آره، یه همچین منظوری.
دقیقاً ما در دو حالتش داریم از وی پی ان صحبت میکنیم دیگه، ولی اونو داره دولت ارائه میده به جاهایی که دلش میخواد ما رو وصل میکنه. اسمش تحریم شکنه یه چیزه، ولی پالایش شکن اون چیزیه که دست به مردم کوچه بازار دیگه، وی پی ان همینجوری.
در واقع لوی جان، این چیزی که به اسم تحریم شکن ما الان صحبت میشه همینه که به اسامی مختلفی تا حالا ارائه میشده دیگه. به اقشار مختلف حضور ذهن داری؟ یه چند تاشو مثال بزنیم.
ما شکن رو داریم، 403 رو داریم که اصلا پوزشون این بود که ما داریم تحریما رو دور میزنیم و شما از هر جایی که باشین میتونین به یه سری سایت ها دسترسی پیدا کنین. خود وزیر ارتباطات هم برمی‌داشت تبلیغشون رو میکرد، یعنی میگفتش که تحریم ظالمانه ای وجود داره، ما برای گیمرها، برای آدمایی که نمیدونم استاد دانشگاهن، الان بلن فناورن، یه سری دسترسی هایی رو فراهم میکنیم که هر کسی نداره. انگار که یه جوری اینترنت طبقاتی بود دیگه، ما به بعضی که دلمون میخواد یه دسترسی هایی میدیم که به بقیه نمیدیم. و آره، سایت های این مدلی بودن و خود وزیر، خود دولت اصلا تبلیغشون رو میکنه و میکنه.
شراره، مگه تا الان آزاد بوده که الان ممنوع شده؟
شراره دهشیری، حقوقدان با تمرکز بر حوزه حقوق دیجیتال از لندن.
اون چیزی که ما تا حالا می‌دیدیم این بوده که تلاش بوده برای برخورد با کسایی که وی پی ان یا فیلتر شکن رو تهیه می‌کنن، منتشر می‌کنن، می‌فروشن. این برخوردام به این صورت بوده که یه سری افراد رو معرفی می‌کنن به قوه قضاییه، پرونده تشکیل میشه، ولی در نهایت چون که تو قانون جرم تعریف نشده، اینا حکم براءت می‌گیرن. و الان هم این کاری که این مصوبه کرده، ممنوع کردن همون جرم‌انگاری کردن نیست، چون ما دیدیم بعدش یه سری اتفاقای افتاد، خیلی تیترها رو زدن که پس همه ما مجرمیم چون همه ما داریم از وی پی ان استفاده میکنیم. ولی این تیتر جورنالیستی بود، نه تیتری که از نظر حقوقی درست باشه.
ببین میشه گفت که این داره یه جورایی اینترنت طبقاتی رو بهش رنگ و بوی قانونی میده این مصوبه.
اگر تلاش کلی که داره میشه برای اینکه مردم عادی به پی‌ام دسترسی نداشته باشن رو در راستای این بدونیم که فقط یک سری افراد انتخاب شده به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشن، به این شکل میتونیم ربط بدیم. ولی اینکه بعداً قراره این مصوبه در عمل به چی ختم بشه، خب جرم انگاری که نشده، یعنی این نمیتونه بگه که جرم هست، ولی خب تو عمل ممکنه چقدر محدودیت برای وی پی ان ایجاد بشه به خاطرش. و وقتی من شهروند عادی به وی پی ان معمولی دسترسی ندارم و یک سری آدمای خاص انتخاب شده میتونن به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنن که از یه سری فیلتر خاص رد میشن، نمیدونیم کیان، کی براشون وی پی ان رو تهیه میکنه. بله
شهرور جان، تو مطلبی توی فیلتر منتشر کردی، دیدم که یه سری سند از این اسناد منتشر شده یه هک دادستانی هم توش بود، آره، مرتبط با قضیه وی پی ان.
بله یه سند بود که مقام اطلاعاتی برای اجرای نامه نوشته بود، گفته بود که ما این همه داریم زحمت میکشیم، آدمایی که درگیر تهیه و فروش وی پی ان هست و به کارهای اطلاعاتی بسیار پیچیده پیدا میکنیم، معرفی میکنیم به قوه قضاییه، قوه قضاییه فرمانده تشکیل میده اما در نهایت به راحت میگیرن. بعد خودش هم میدونه که چون مبنای قانونی نداریم، جرم نیست این کار، نهایت به راحت میرسه و ازشون خواسته آقا پس هر چه سریعتر یه کاری بکنید که این جرم انگاری بشه، حالا به صورت موقت، به صورت دائمی، که این تلاش هایی که ما داریم میکنیم در نقشه بر آب نشه. قاضی که این پرونده ها میره زیر دستش به هر حال حقوق خونده، یه اصل اولیه در حقوق کیفری این هستش که جرم آن چیزی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، نه اون چیزی که وزیر اطلاعات یا وزیر ارتباطات یا دستگاه های امنیتی خوششون نمیاد.
مصوباتی از این دست رو خب ما اگه یه بخشی از برقراری شبکه ملی اطلاعات ببینیم و در راستای طبقاتی کردن اینترنت، یعنی دسترسی عمومی به اینترنت آزاد مسدود بشه و بعد برای وی پی ان ها هم انواع محدودیت رو به وجود بیارن، اگر تصویر بزرگتر ما از اتفاقاتی که میفته همچین چیزی باشه، سوال اینه برای مقابله با این وضعیت چیکار میشه کرد؟
امین انواری،
این رو اگر یک مقاومت دیجیتال در نظر بگیریم، دو گروه هستن اینجا که خیلی مهمن، یکیش کسب و کارها هستن و یکیش کاربران اینترنت هستن. این چیزی هم که گفتی برای حکومت خیلی پرهزینه است و برای همین خیلی در تلاش تا مردم و کسب و کارها رو تسلیم این خواستش بکنه. به نظر من اگر کسب و کار هستید و در ایران کسب و کار دارید، برای اینکه بتونید در این طبقه سازی اینترنت و محدود سازی بیشتر اینترنت مقاومت کنید، از پلتفرم ها و سکوهای داخلی استفاده نکنید برای کسب و کار هاتون و حداقل امکان رو همون پلتفرم هایی که در خارج از کشور هستن باقی بمونید. چون یه سیاستی که حاکمیت داره اینه که برای کم کردن هزینه این کار میاد و اختلال عمدی میندازه رو مسیر خارج از کشور، که شما بعد از یه مدتی بگی خب آقا من که کسب و کارم هی داره اختلال هست رو اینترنت فلان هست، خب من اینو بیارم رو بستر داخلی. و اینجوری طی یه زمانی یهو میبینی خیلی از کسب و کارها میان کلن داخل رو بستر داخلی و هزینه این کار رو برای حکومت کم میکنن. لذا اگر شما کسب و کار هستید، تا جایی که میتونید رو بسترهایی مثل کلاتفلر یا اینها بمونید و تن ندید.
یعنی میگی که شبکه ملی اطلاعات موقعی کارا هستش، موقعی کم هزینه هست برقراریش برای حکومت، که وقتی که قطع میکنه اینترنت جهانی رو، کسب و کارهای زیادی در داخل کشور مختل نشن. بنابراین کاری که میکنه اینه که کسب و کارها رو مجاب میکنه، یه جورای خسته میکنه. ما همیشه این مثلا میگیم کسب و کارها رو خسته میکنه و اینا رو یه جوری سوقشون میده، هولشون میده به سمت سرورهای داخلی. اون وقت وقتی از شبکه جهانی اینترنت سویچ میکنن به شبکه ملی اطلاعات، اون وقت
قطع نشه،
اون قطع نمیشه و اونقدی هم ملموس نیست به همون میزان.
کم هزینه تر هم هست، یعنی شما اگر الان رو بسترایی باشید در خارج هزینهش خیلی کمتر تا داخل. حالا برای کاربران کاری که در این راستا از نظر من باید انجام بدن اینه که صدقه نپذیرن برای حقوقشون، یعنی اینترنت حق شماست و این کاری که الان داره حکومت میکنه و به شما میفروشه اینترنت نیست، این رسما این دزدیه، هم از لحاظ کیفیت، هم قیمت، هم حجم، هم هر چیز، و اینکه روز به روز شرایط داره بدتر میشه. اگر میخواید که مثلا فیلترینگ و این جداسازی خوب پیش نره، حداقل اینه که از هر امتیازی که حاکمیت بر اساس طبقه بندی افراد ممکنه بعدن در اختیار شما بذاره استفاده نکنید. مثلا شما مثلا خبرنگار هستید، مثلا به شما اینترنت بدون فیلتر میدن، دانشجو هستید، استاد دانشگاه هستید، فعال یک حوزه هستید و حاکمیت میخواد که یه سرویس تحریم شکن، پالایش شکن، حالا با هر اسم دیگری، میخواد که یک دسترسی رانتی یا یک دسترسی طبقه‌ای به شما بده. اگر شهروندان بی تفاوت باشن نسبت به این موضوع، همسو با این جهت پیش رفتن و کمک میکنن به این مسئله که اینترنت طبقاتی بشه، فیلتر تر بشه، بسته تر بشه.
گفتی که جدای از دستاندازی های فنی که حکومت میکنه، اون بخش ارتش سایبری و اینا هم یه وقتایی میان فرافکنی میکنن در مورد فیلتر شکن هایی که از قضا خوبم کار میکنه، یعنی از اون برم میزنه. مواجه شدی با این؟
شدم. مثلا یه چیزی که الان در میبینم، از قدیم هم بود ولی الان خیلی متدیک تر شده، یعنی خیلی روش کار شده، اینه که میان میگن که آقا این اپلیکیشن ناامنه، این فرد ناامنه، و چون این فرد این پروژه رو ساخته پس این فلان. مثلا میان میگن بیتوره امن نیست، نگاه کنید این فیلم ما داریم کامل میبینیم چیکار میکنید، یا مثلا ببینید اینجا ویتوره استفاده کرده، اطلاعات بانکیشو یکی گرفته فلان. اینها میس اینفورمیشنه، یعنی اطلاعات غلط دادنه. با حالا مثلا شما فیلم رو که میبینی یا مثلا فکت فرد رو که میبینی درسته، ولی هر با حرفی که میزنه درست نیست. مثلا اون فرد رفته یه اپلیکیشنی که ویروسی بوده رو نصب کرده، و شما هر اپی که اون شکلی باشه رو نصب کنی اون اتفاق میفته، ولی اینجا میاد اونو بایندش میکنه، وصلش میکنه به اپ ویتوره ای که بگه ویتوره مثلا امن نیست، یا مثلا بگه که این پروتکل های که الان هستن و مرسومن اینا امن نیستن، اینا مثلا نیستن. اون هم یکی از پروژه هاییه که آره بی اعتبار سازی از افراد و پروژه ها و پروتکل ها و کارهایی که میشه هم یکی از اقداماتی که حاکمیت انجام میده و به نحوی دوست داره این فضا رو پیش ببره که انگیزه هر نوع کنشگری رو از افراد بگیره، توانشون رو بگیره و افراد رو دوچاره یه فرسایشی بکنه.
حالا ما از ابتدای طرح این پادکست در نظر داشتیم که دست کم ما یه بار بیم از دوستامون در وبسایت پسکوچه خواهش کنیم که بیان برای شما یه سری وی پی ان امن معرفی کنن، و از اون مهمتر وی پی ان هایی که ناامن هستن رو در موردش هشدار بدن.
کیان کمالی، مسئول تیم محتوا و اطلاع رسانی پسکوچه.
توی هفته های گذشته ما بررسی که کردیم دیدیم که یک فیلتر شکن به نام آجایل وی پی ان هست که 100,000 بارم دانلود شده از گوگل پلی، که وقتی وبسایتش رو می‌خواستیم بریم ببینیم و چک کنیم که چه مواردی توش هست، متوجه شدیم که اصلا وبسایتش از دسترس خارج شده، که خود این یک زنگ خطر هستش.
یه بار دیگه اسمش رو اسپل می‌کنی؟
به انگلیسی اگه بخوام بگم A G I L E V P N.
خب عجب، پس اصلا پیدا نکردین که این چی به چیه و 100,000 بار هم دانلود شده؟ که رقم قابل توجهیه.
موقعی که جزئی‌تر این ابزار رو بررسی کردیم دیدیم که از 21 تریکر یا ردیاب مختلف هم بهره میبره برای اینکه داده های کاربران رو جمع‌آوری کنه. و موقعی که سطح دسترسی و مجوزاش رو بررسی کردیم دیدیم که خب دسترسی به وضعیت و هویت دستگاه کاربر، موقعیت جغرافیایی دقیق، خواندن محتوای حافظه و امکان تغییر و حذف فایل ها هم داره و این موضوع بسیار برای یک فیلتر شکن غیر ضروریه و ما رو به این نتیجه میرسونه که مسلما نباید کاربرها این گونه ابزارها رو دانلود و نصب بکنن روی گوشی هاشون.
چه عجیبه که گوگل اینا رو همینجور میذاره اینا بیان. اینو باید یه بار با هم مفصل راجبش حرف بزنیم، فکر کنم الان وقت نشه، ولی یه بار من واقعا برام جالبه بدونم که او سازوکار گوگل چیه واقعا.
لزومن وجود یک وی پی ان در گوگل پلی نشانه این نیستش که این ابزار رو میشه به لحاظ امنیت و حریم خصوصی بهش یه اعتمادی رو داشت و دانلود رو نصبش کرد. خیلی از این ابزارها میان از نامهای گول زننده هم در واقع بهره میبرن، مثل یه فیلتر شکنی به نام فیلتر شکن پرسرعت وی تو ری وی پی ان که این خیلی فرق داره با اون سرویس وی توری که خیلی از کاربرها میان از این خدمات ویتوری استفاده میکنن. و موقعی که ما رفتیم بررسی کردیم دیدیم که توی کارنامه سازندش اپهایی مثل مثلا سفارش آنلاین قلیون در تهران دیده میشه که این خب خیلی عجیبه و یه سازنده یا شرکت یا فردی که داره یه اپلیکیشن خیلی غیر مرتبط میسازه بسیار بعیده که بشه به یه ابزار فنیش اعتماد کنن کاربرا و ازش بهره ببرن.
این تو عدد دوی که تو وی توری هست شاید منظورش دو سیبه ها، اینا کارو قلیون میکنن. شاید به اون اشاره داره، خیلی هم بی رفت نیست
احتمالاً. خب
البته هر کدوم از این موارد میتونن یه سرنخی باشن برای تحقیق بیشتر و مشکوک شدن، ولی من باید تاکید بکنم اینجا که تا زمانی که یه برنامه، اپلیکیشن، چه میدونم وی پی ان در آزمایشگاه‌های امنیت سایبری بررسی دقیق نشه با قاطعیت نمیشه گفتش که اینا امن هستن یا نه. و این شامل این برنامه‌هایی که کیان هم ازشون اسپورت میشه. ولی موقعی که میخواهید یه وی پی ان رو دانلود کنید از اپ استور، نمیدونم از گوگل پلی، این مواردی که کیان گفت در نظر داشته باشید، ببینید به چه چیزایی دسترسی داره. اصلا نیازی نیست که یه اپلیکیشنی مثل وی پی ان به گالری، لوکیشن و فایل‌های شما دسترسی داشته باشه. ببینید سازندش کیه، یعنی حداقل در ظاهر معقول هست یا نه، و اینکه اگر وی پی انی که دانلود می‌کنید متن باز یا اوپن سورس باشه، خب متخصص راحت‌تر میتونن راجع بهش نظر بدن و اساسا اپلیکیشن‌هایی که متن باز هستن به نسبت بقیه چیز کمتری برای پنهون کردن دارن. اینم نکته مهمیه.
نکته آخر بخوام بگم اینه که متاسفانه طبق آمارهایی که ما میبینیم گوشی‌های تلفن همراه کاربرای ایرانی جزو آلوده ترین گوشی‌های کاربران در دنیا هست به بدافزارهای مختلف که میتونیم بگیم بخشی از این بدافزارها از طریق این ابزارهای ناامن روی گوشیشون نصب شده و بخشش هم خب مسلماً از طریق اپلیکیشن های داخلی هستش.
اپلیکیشن های داخلی دست گذاشتی رو وسواس من و یکی از اصلی ترین دلایل سفت و سخت گرفتن وی پی ان ها. حالا اگر بخوایم با هم مرور کنیم محدودیت های بیشتر بر روی وی پی ان ها، دو تا از مهمترین قطعات پازل شبکه ملی اطلاعات رو کنار هم قرار میده. یک، برقراری اینترنت طبقاتی که یعنی ارائه دلبخواهی فیلتر شکن به افراد همسو یا چه میدونم کم خطر برای حکومت. یعنی وقتی دولت خودش فیلتر شکن ارائه میده به یه سری آدم، هم نظارت بیشتری داره بر اون و هم هویت استفاده کنندگان معلومه که کی داره چی استفاده میکنه. نکته دومش هم همین خسته کردن کاربرا از استفاده از اپلیکیشن‌های خارجیه و یه جورای هولشون دادن به سمت اپ‌های داخلی. هرچی استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی گسترش پیدا کنه، طبیعیه که نظارت و کنترل و سانسور بر محتوای کاربرا روی سکوهای داخلی هم راحت‌تره برای حکومت. هم راحت‌تره و هم کم هزینه‌تره. ممنونم که با من همراه بودید. اگر سوالی داشتید لطفاً برید در صفحه ما در اینستاگرام کامنت بذارید به اسم فیلتربان. من کامنت ها رو در تمام پلتفرم های رادیو فردا هم میخونم. این برنامه که شنید حاصل یک کار گروهیه و من از تک تک بچه های فیلتربان تشکر میکنم، از پروانه وحید منش که مستقیم با من درگیر تهیه پادکسته، لویی شکیبایی، شراره دهشیری، نرگس کشاورزنیا و امیر رشیدی، هر کدوم یک گوشه کار رو میگیرن تا ما بتونیم یه برنامه با کیفیت بهتر ارائه بکنیم. همچنین من تشکر میکنم از بچه های رادیو فردا، به خصوص تیم تولید محتوا که همیشه لطف دارن. و فراموش نکنیم که امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق به حساب میاد. تا بعد و خداحافظ.